ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد که امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، با نماینده خاص هند برای افغانستان جی پی سینگ ملاقات کرده است. عبدالقهار بلخی امروز پنجشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که در این ملاقات روی رابط دو جانبه افغانستان و هند، مسائل اقتصادی و ترانزیتی، صحبت‌های همه جانبه صورت گرفت. با گفته او، متقی از کمک‌های بشری هند سپاسگزاری کرده و گفته است که بر اساس سیاست خارجی متوازن می‌خواهند همچون یک کشور مهم منطقه رابط اقتصادی و سیاسی را با هند تقویه کنند. با گفته آقای بلخی، در این ملاقات هند بر رشد تجارت از طریق بندر چابهار ایران تاکید کرده است. هند از زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، کمک‌های بشری از جمله 10,000 تن گندم به افغانستان رسانده است. در آستانه آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که سالگرد غم‌انگیز در انتظار دانش آموزان دختر افغان است. ماتیو میلر، سخنگوی این وزارت، در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده از هر فرصت برای ترغیب طالبان استفاده خواهد کرد تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب را بدهند. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان به طور قابل توجه تعداد مدارس دینی را در افغانستان افزایش دادند و اکنون بیش از 7,000 مدرسه در افغانستان ثبت شده که عمدتاً برای دانش آموزان پسر تخصیص یافته است. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، آنها نخست دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران افغان بستند، بعد هم زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شدند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، امروز پنجشنبه خبر داد که هیئت آن قاهره را ترک کرده و مذاکرات در مورد آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان ها در هفته آینده از سر گرفته می شود. با این سخنان، گروه حماس امکان ندارد که قبل از ماه مبارک رمضان یک توافق به دست آید. حکومت سویدن امروز رسما تصمیم گرفت که در پیمان ناتو شامل می شود. در این مورد وزیر انرژی سویدن خانم بابوش در یک کنفرانس خبری معلومات داد. اسناد عضویت سویدن تا پایان امروز طی مراسم خاص در واشنگتن دی سی ارائه خواهد شد. و در کرکت، بازی یک روزه بین تیم‌های آیرلند و افغانستان ادامه دارد. افغانستان بی‌تگ را آغاز کرد و 310 را برای آیرلند هدف قرار داد. در بازی اکنون بعد از 15 اوور، بعد از 25 اوور، تیم آیرلند 125 رن دارد و 3 بازیکن خود را از دست داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر بر باز شدن مکاتب بلندتر از صنف ششم برای دختران تاکید کرد. او گفت:
ما درک میکنیم که یک سالگرد غم‌انگیز سال تعلیمی دیگر نزدیک است و ما به صراحت اعلام کرده ایم که دختران هرگز نباید از رفتن به مکتب منع شوند.
کمپاین ملی آموزش دختران به کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مورد بسته‌ماندن مکاتب دختران نامه سرگشاده فرستاده است. سازمان ملل متحد از افزایش تعداد مدرسه ها توسط طالبان در افغانستان خبر میدهد. یک تحلیلگر میگوید:
افغانستان به اندازه کافی ملا داره، ولی به دکتر، انجینیر، متخصص زراعت و سایر عرصه ها و رشته ها بیشتر نیازمند است.
کار ساختمان دهلیز واخان بین افغانستان و چین به گفته طالبان تکمیل شده و یک کارشناس امور اقتصادی میگوید:
این نقطه عطف شهرهای ابریشم بود، آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی و آسیای شرقی را با آسیای غربی در کوتاه‌ترین فاصله وصل می‌کرد.
و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه آزادی و شرمندگان را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که از هر فرصت برای ترغیب طالبان استفاده خواهد کرد تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب را بدهند. در حالی که چند روز با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت سالگرد غم‌انگیز در انتظار دانش آموزان دختر افغان است. بیشتر در گزارش سحر لیوال می‌شنوید.
در حالی که فقط 13 روز دیگر با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده، وزارت خارجه آمریکا میگوید هیچ نشانه وجود ندارد که طالبان به دختران افغان اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را بدهد. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال در این باره در یک نشست خبری گفت که آمریکا از هر فرصت برای ترغیب طالبان استفاده خواهد کرد تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت به مکاتب را بدهد.
البته ما درک میکنیم که یک سالگرد غم‌انگیز سال تعلیمی دیگر نزدیک است و ما به صراحت اعلام کرده ایم که دختران هرگز نباید از رفتن به مکتب منع شوند. احترام به زنان افغان و حفظ حقوق آنها نیز برای کار و تلاش ما در افغانستان مهم است. در هر فرصت از طالبان می خواهیم که دختران را اجازه بدهند تا به مکتب بروند.
این در حال است که تنها چند روز با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان باقی مانده است. شماری از دختران بالاتر از صنف ششم که از آموزش محرومند، از حکومت طالبان می‌خواهند که با آنها اجازه دهد تا در سال پیشرو با آموزش خود ادامه داده و آن را تکمیل کنند. حسینه باشنده لغمان می‌گوید:
با سواد مرد یا با سواد میرمنت دیر سخت.
این کشور به یک مادر تحصیل کرده، یک زن تحصیل کرده نیاز دارد. امیدواریم که در آغاز سال تعلیمی جدید به دختران اجازه آموزش داده شود، زیرا بدون دختران و زنان افغانستان پیشرفت نخواهد کرد. افغانستان پرمختگ وکړي
وړاندې لاړ شي. یک بانو باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز میگوید که اگر طالبان مانع آموزش او نمی شدند، حالا از صنف 12 هم فارغ می شد.
از حکومت خواهان ازی هستیم که دروازه های مکتب ها را بروی دختران باز بکنند تا که اونا هم به مثل پسران درس بخوانند و تحصیل خود ادامه بتن. اونا هم آرزوها دارن، اونا هم میخواین که درس بخوانند و حقشان است، حق مسلمشان است که درس بخوانند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد اظهارات متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و مطالبات دختران افغان پاسخی نداد، اما حکومت طالبان قبلا گفته بود که روی یک میکانیزم کار می شود که بر اساس آن دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه رفتن به مکتب را پیدا کنند. اما با آنکه 900 روز از محرومیت این دختران می گذرد، دروازه های مکاتب همچنان برای آنان بسته است.
کمپاین ملی آموزش دختران از سازمان همکاری اسلامی خواسته تا نشست کشورهای عضو این سازمان را در مورد آموزش دختران افغان برگزار کند. این کمپاین درخواست یاد شده را در یک نامه سرگشاده به این سازمان مطرح کرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
900 روز از بسته شدن دروازه های مکتب برای دختران در افغانستان گذشت. تلاش های سازمان های حمایت از آموزش دختران تا کنون به نتیجه مانده و طالبان به این ممنوعیت ادامه داده است. به تازگی کمپاین ملی آموزش دختران از سازمان همکاری های اسلامی خواسته است که یک نشست کشورهای عضو این سازمان را برگزار کند تا با گفته این کمپاین سازمان و کشورهای عضو آن به جهانیان نشان بدهند که اسلام نه تنها این که مخالف آموزش نیست، بلکه آن را به خاطر پیشرفت امت اسلامی یک شرط میداند. کمپاین ملی آموزش دختران این خواست را در نامه‌ای که یک کپی آن به رادیو آزادی فرستاده شده به مناسبت 900 روز مسدود ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان به سازمان همکاری های اسلامی مطرح کرده است. در این نامه گفته شده است که این نشست باید یگیت را بگمارد تا در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران با طالبان گفتگو کند. اعضای کمپاین ملی آموزش دختران در این نامه تاکید کرده است که این نشست باید به جهان روشن سازد که حکومت طالبان به خاطر چنین وضعیت نمیتواند از یک اسلام واقعی نمایندگی کند. در این نامه اعضای کمپاین ملی آموزش برای دختران افزودند که نصاب اسلامی از گذشته در افغانستان وجود داشت، اما طالبان در پی کدام نصاب اسلامی هستند که با گذشت 900 روز تا هنوز نتوانسته با کدام توافق دست یابند.
زرگی مالیار مسئول بخش رسانه های این کمپاین در مورد به رادیو آزادی گفت
پدی لیک کی پدی بند بحث به بند شده
در نامه روی این بحث شده است که نصاب تعلیمی افغانستان از نظر علمای برجسته گذشته است. استدلال این است که اگر این کدام نصاب غیر شرعی بود پس چرا به پسران تدریس می شود؟ پس اینجا کدام دلیل خاص وجود ندارد. ما هم نمی دانیم که امارت اسلامی چرا این گونه می کند و چرا تا هنوز با آن ادامه داده است. با آن که می گویند که آنها مخالف آموزش دختران نیستند، منتظر امر ثانی هستند، اما این امر ثانی چه زمان فرا می رسد؟ 900 روز دختران برباد شد.
هاجره استاد یکی از مکاتب در شهر کابل از جامعه جهانی می خواهد که بر طالبان فشار وارد کند که برای دختران اجازه آموزش را بدهد.
و من هستی یک زن شاغل نوناور خانواده و من هستی یک مادره که دخترای متعلم و محصل دارن و امروز در نهایت ناامیدی در خانه ها افسرده و ناامید با شکل بسیار بد زندگی را سپری میکنن. از تمام سازمان های دی داخل، از تمام نهادها، از سازمان همکاری های جهان صمیمانه خواهش میکنم تا بالای دولت مال فشار بیارن.
اینکه دروازه های مکاتب در سال تعلیمی 1403 هجری شمسی برای دختران باز می شود یا نه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این بار نخست نیست که یک نهاد حمایت از آموزش دختران در مورد آموزش آنان صدا بلند می کند. پیش از این نیز سازمان های مختلف دیگر در این مورد صدا بلند کردند، اما طالبان در تصمیمشان کدام تغییر نیاوردند. آنان در دسامبر سال 2022 میلادی دختران را از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان ملل متحد میگوید حکومت طالبان تعداد مدرسه های ثبت شده در افغانستان را به طور قابل توجه افزایش داده است. در این حال شماری از آگاهان امور آموزشی و سیاسی مدعی‌اند که تأسیس بیشتر مدارس به نفع آینده افغانستان نیست. جزئیات در گزارش سحر لیوال.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان به طور قابل توجه تعداد مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. آقای گوترش در یک گزارش تازه اش که روز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان ارائه شد افزوده که در حال حاضر بیش از 7000 مدرسه ثبت شده در افغانستان فعالیت دارد. بر اساس این گزارش از این میان 6836 مدرسه برای پسران و 380 مدرسه برای دختران اختصاص دارد. در ادامه آمده که از اول نوامبر 2023 تا 4 فوریه 2024 تقریبا 2464 دانش آموز از این مدارس فارغ التحصیل شدند که اولین بار از فارغ التحصیل شدن 128 زن نیز گزارش شده است. حکومت طالبان این مدارس را مدارس جهادی می نامند. در گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که وزیر معارف حکومت طالبان در 26 جنوری تغییرات نصاب درسی را برای سال تعلیمی پیشرو که تا دو هفته دیگر آغاز می شود اجباری کرده است. بر بنیاد گزارش این تغییرات شامل کاهش یا حذف مضامین مانند آموزش مدنی، خوشنویسی، مهارت‌های زندگی و زبان‌های خارجی به غیر از عربی است. در این میان استاد محمد عریف رحمتزاده مسئول مدرسه تعلیم القرآن محمدیه یکی از مدارس دینی در کابل میگوید در این مدرسه به پسران و دختران آموزش های دینی داده می شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما در کنار تدریس قرآن کریم بخش سیرت النبی و حدیث شریف و همچنان مسائل نماز دیگر تدریس میکنیم. اوناس هم در مدرسه ما تدریس میشه. الحمدلله که استادای اوناس برای اوناس تدریس میکنه و هم بخش ذکور هم است دیگر دیج تدریس و سال یک بار فراغت بخش ناظر قرآن نامی داشته باشه.
مجیب مهرداد از فعالان حق آموزش و سخنگوی وزارت معارف افغانستان در جمهوری پیشین میگوید نیاز است تا طالبان بر این پالیسیشان تجدید نظر کنند.
متاسفانه به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست اقدامات. افغانستان به اندازه کافی ملا داره، ولی به دکتر، انجینیر، متخصص زراعت و سایر عرصه ها و رشته ها بیشتر نیازمند است. بنان طالبا باید در این پالیسیشان تجدید نظر بکنند.
به پیش از این حتی نگرانی های در مورد آموزش های نظامی و افراطی در مدارس تحت اداره طالبان در افغانستان نیز مطرح شده است، آنچه مقام های طالبان همواره رد کرده و گفتند که در مدرسه ها موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. در این حال علیمداد علی از آگاهان مسائل سیاسی می گوید که فلسفه حذف مضامین عصری بیانگران است که حکومت طالبان در تلاش است تا جوانان را در مدارس به گفته او با افکار تندروانه و بیخبر از واقعیت های عینی جهان تربیت کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
هیچ منطق نداره در افغانستان که کل دار ندارش اسلام، مدرسه و دین باشه، طالب بیا باز با یک مرکز خاص دیگه و به نام مدرسه خاص دیگه یک اقدام دیگه مستثنا و مجزا از برداشت ها و واقعیت های گذشته بیان چیز دیگه را به نام مدرسه ایجاد بکنن. کل فلسفه اینمی است که اینا افکار خاص خود میخوان در اینجا تعمیم ترویج بسازن.
برخی از ناظران که پیش از این با رادیو آزادی در این مورد صحبت کردند به این باورند که در مدرسه ها مفکوره های ستیزه جویانه ترویج می شود و به گفته آنان بسیاری از گروه های جهادی از جمله طالبان از مدارس در مناطق در امتداد خط دیورند در پاکستان ظهور کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغانستان از طریق دهلیز واخان حدود 80 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد. کار ساخت راه‌های منتهی به این دهلیز از زمان نظام جمهوری پیشین آغاز شد و اخیراً مقام‌های طالبان ادعا کردند که این کار رو به تکمیل شدن است و افغانستان به زودی رسماً با چین وصل خواهد شد. اما چین در این مورد چیزی نگفته است. فرشته نگاه گزارش دارد که با هم بشنویم.
دهلیز واخان در کوههای پامیر بدخشان موقعیت دارد و افغانستان را از شمال شرق به چین، تاجیکستان و پاکستان وصل می سازد. این دهلیز یگانه راه ارتباطی میان افغانستان و منطقه شینجیانگ یا کاشغر در چین قدیم است. هرچند از حدود یک قرن هیچ نوع ارتباط رسمی از طریق دهلیز واخان میان افغانستان و چین وجود ندارد، اما اهمیت این دهلیز برای افغانستان مهم خوانده شده. دهلیز واخان چرا مهم است؟ آذرخش حافظی، آگاهی امور اقتصادی و سابق رئیس اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو بر رادیو آزادی گفت
این نقطه عطف شهرهای ابریشم بود آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی و آسیای شرقی را با آسیای غربی در کوتاه‌ترین فاصله وصل میکرد و همین تمدنی که در این منطقه مخصوصا در بدخشان و تخارستان اینجا بوده بیشتر از برکت همین تبادله تمدن‌های چین و مصر و یونان و ایران بوده. به او اساس یکی از مهمترین بزرگراه‌های زمانش همینجا بوده، نقطه اتصال. اما سال‌های درازی مخصوصا بعد از ایجاد چین کمونیست و اتحاد شوروی سابق که دیوار آهنین کشیدن در منطقه، ای از رونق افتاد.
آقای حافظی به ای باور است که اما اکنون وضعیت تغییر کرده. او میگوید
ولی اگر دوباره یه شبه بعد از اینکه اونا مرزهای خود باز کردن و آسیای مرکزی پس کشورهایش آزادی خود گرفتن و حق مراوده دارن با همسایه خود بدون سلسله اتحاد شوروی و چین هم از او سیاست درهای بسته اشتراک کرده، میتونه که پس همو اهمیت تاریخی خود احیا کنه و یک مدرک بسیار، یک منبع عواید بسیار سرشار برای مردم افغانستان و مخصوصا به مو ولایتی که در اونجا در مجاورت قرار دارن شود و حتی برای اقتصاد منطقه بسیار مفید است.
افغانستان از طریق دهلیز واخان حدود 80 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد. این دهلیز از شمال به تاجیکستان، از جنوب به پاکستان و از شرق به چین وصل می شود. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا، در اطراف دهلیز واخان اقلیت‌های قرقز زندگی می‌کنند که جمعیت آنها در سال 2015 میلادی حدود 10,000 نفر تخمین شده است. در این گزارش آمده که شمار از باشنده‌های این منطقه در سال‌های اخیر به تاجیکستان مهاجرت کردند و گفته شده که برخی از آنها به قرقزستان هم منتقل شدند. رید ستندش، خبرنگار مرکز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، به ای باور است که یکی از دلایل که این دهلیز تا هنوز فعال نشده موقعیت جغرافیایی آن است. او می گوید
So this is a pretty, you know, secluded area. There's high altitude.
این منطقه بسیار محروم با ارتفاع زیاد است که در حال حاضر زیرساخت‌های قابل اعتماد در آن وجود ندارد. این منطقه همیشه از همین نظر دیده شده که چگونه میتوان کابل را با چین از این راه صعب العبور با کوههای بلند وصل کرد، و این همیشه یک سوال در ذهن پالیسی سازان در افغانستان و در چین بوده است.
کار ساخت جاده ارتباطی افغانستان با چین از چندین سال آغاز شده است. وزارت فواید عامه نظام جمهوری مخلوع افغانستان در ماه می 2021 گفت که کار ساخت این جاده به سرعت ادامه دارد و 15% پیش هم رفته. اما گفته می شود که با سقوط نظام جمهوری پیشین و برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 کار این جاده متوقف شد. چین از گذشته روابط نزدیک با طالبان داشته و با برگشت طالبان به قدرت یکی از چند کشور انگشت شمار بوده که سفارت خود در کابل را تعطیل نکرد و همچنین سفارت افغانستان در پیکینگ را به نماینده های طالبان واگذار کرد. با آن هم چین هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از موارد را که مقام های حکومت طالبان همواره در رابطه با آن تاکید می کنند باز شدن دهلیز واخان و وصل شدن افغانستان به گونه رسمی با چین است. اولتر از همه معیودین سادات، سفیر حکومت طالبان در چین، در اواخر 2023 گفت که با مقام های چین در مورد آغاز رفت آمد از طریق دهلیز واخان گفتگوهای مفصل داشته. سپس عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در اوایل 2024 گفت که کار ساخت یک راه مواصلاتی برای ارتباط مستقیم با چین در واخان بدخشان آغاز شده. دو هفته پس از این اظهارات، محمد ایوب خالد، والی حکومت طالبان در بدخشان، ادعا کرد که تا یک هفته دیگر سرک ولسوالی واخان این ولایت رسما با چین وصل خواهد شد. اما آذرخش آفیزی میگوید که بیشترین کار ساخت دهلیز واخان در نظام جمهوری پیشین افغانستان انجام شده است.
ما قبلا در افغانستان راههای بسیار بزرگی به طرف همین کریدور ساخته شده بود، مثلا راه تخار بدخشان، خود مرکز بدخشان تا بهارک، ولسوالی بهارستان، از بهارستان باز به طرف کاشم که بود همین کریدور واخان است، و بالاخره یک ساخته شده بود و این راه درازی همه اسفالت است و با استانداردهای بالا هستند و یک اندازه کوتاهی از این راه باقی مانده که او از امو اشکاشم تا به پنج و تا به کاشغر چین است که او 40 کیلومتر 45 کیلومتر میشه. او قبلا سرکش طرح دیزاین شده بود، اما حال مسئولین حکومت سرپرست طالبان گفتند که ما ایر تکمیل کردیم.
آفیزی میگوید که وصل دو کشور تنها با ساختن جاده ها خلاصه نمی شود. او می افزاید
اتصال یک سرحد فقط در سرک خلاصه نمیشه، به او موافقت نامه های بین‌المللی و موافقت نامه های دو جانبه برای ایجاد بنادر، ایجاد گمرکات و سایر تسهیلات ضرورت است که تجارت تسهیل میبرند.
طالبان از دهلیز واخان چی میخواهند؟ آیا هدف حکومت طالبان از وصل شدن با چین از دهلیز واخان رونق اقتصادی است و یا جنبه تبلیغاتی دارد؟ رید استندش، خبرنگار مرکز رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، در این مورد میگوید
When we look at there, the Chinese side is not open.
اگر به طرفی که مربوط چین است ببینیم باز هم نشده. چین هنوز کنترل گمرکی ایجاد نکرده، زیرا این یک منطقه دور افتاده آن کشور است. به نظر من یک نوع روابط جالب میان طالبان و چین ایجاد شده است. طالبان به سرمایه گذاری و تجارت خارجی نیاز دارند. چین به عنوان دومین بزرگترین اقتصاد جهان در همسایگی افغانستان است و تجارت با این کشور برای طالبان منطقی به نظر می رسد.
The world's second largest economy. It's right next door. It makes sense to be trading with them.
در این حال، طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، میگوید که فایده بهره برداری از دهلیز واخان برای افغانستان بیشتر است نسبت به چین، و زمین رو طالبان هم بالایان تاکید میکنند.
برای چین بسیار زیاد مهم نیست که برای افغانستان یک راه داشته باشد، اما برای افغانستان بسیار مهم است که یک راه دیگر باز شود با یک همسایه بسیار مهم که ابرقدرت اقتصادی است. پس افغانستان ضرورت داره که مارکت های دیگر داشته باشه که در اونجا ما بتونیم صادرات خواهد کنیم. این فایدهش برای طالبان نیست، برای دهقان افغانستان است، برای مردم افغانستان است. هر حکومتی که در افغانستان باشه باید ایره تقویت کنه و درخواست کنه.
نشریه دیپلمات هم در اواخر 2023 گزارش داد که دلیز واخان به سرمایه گذاری چشمگیر نیاز دارد تا به یک مسیر تجاری بالقوه و دوامدار مبدل شود. در این گزارش آمده که این دلیز باستانی با مرتفع بلند فقط به مدت 5 ماه در سال قابل بهره برداری است و تا با تخصص چینی ها در ساخت چنین مسیرهای بهره برداری این مسیر به 10 میلیارد دلار و یک ترتیب امنیتی دائمی نیاز دارد که پیکینگ تمایل به انجام آن بدون تحلیل دقیق هزینه و فایده آن ندارد. آذرخش حافظی هم گزارش نشریه دیپلمات را تایید می کند، اما می گوید که
کوتاه‌ترین راه بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی همین کریدور واخان است. مثلا اگر از ایران بخواین آسیای مرکزی یک جنس ببرین، تنها 1260 کیلومتر از استانبول تا کابل است و یک 400 کیلومتر دیگه او طرف است. یعنی شما 1700 کیلومتر باید داخل افغانستان ببرین. کریدور واخان آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی با 110 کیلومتر وصل میکنه و این بندازی فاصله یک ولسوالی با ولسوالی دیگه نیست.
حافظی می افزاید که اگر افغانستان از طریق دلیز واخان با چین وصل شود، دستاورد بزرگ تجارتی برایش خواهد بود.
اگر ما از این طریق تجارت کنیم با چین، در هر کانتینر تقریبا 2000 دلار به ما ارزان تر تمام میشه کرایه و در پالیز و زمانی را که انتقالات در بر میگیره از 5 ماه 6 ماهی به 2 هفته 1 هفته میرسه.
آیا چین تمایل دارد که از طریق دلیز واخان با افغانستان وصل شود؟ پس از اظهارات طالبان و ابراز علاقه آنها برای وصل شدن افغانستان با چین از مسیر واخان، روزنامه چینی ساوت چاینا مورنینگ استار در اواخر جنوری 2024 خبر داد که چین برای استفاده زیاد از این راه آنقدر هم شوق ندارد، زیرا این راه از منطقه وصل می شود که در آنجا ایغورها زندگی می کنند و حکومت چین آنها را منبع شورش و نارامی می خواند. این راه مواصلاتی از دره واخچر در گذرگاه واخان به منطقه نارام شینجیانگ در چین داخل می شود. روزنامه به نقل از مقام‌های چینی که نام‌هایشان را نگرفته خبر داده که بهره‌برداری از گذرگاه واخان برای افغانستان اهمیت زیاد دارد، زیرا این کشور یک راه تجارتی دیگر به خارج پیدا خواهد کرد، اما چین به خاطر امنیت این منطقه محتاطانه قدم خواهد برداشت. چین چرا نگران است؟ نگرانی چین از عبور جنگجویان ایغور از گذرگاه واخان در گزارش 2019 پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هم تبارز یافته است. در این گزارش آمده که چین نگران است که جنگجویان ایغور از طریق دلیز واخان افغانستان که با ایالت شینجیانگ چین هم مرز است عبور کنند. مقام‌های محلی در بدخشان در آن زمان ادعا کرده بودند که بسیاری از جنگجویان ایغور در بخش‌های آن ولایت کوهستانی حضور دارند، اما طالبان در آن وقت این ادعاها را رد کرده بودند. رید استندش در مورد نگرانی‌های چین از دلیز واخان می‌گوید:
This has been a place where there have been both.
می‌دانید که سال‌های سال فراخوان‌های سیاسی برای جدایی از چین در این منطقه صورت گرفته و این منطقه است که رسماً تا 1949 جزء خاک چین نبود. در سال‌های 2017 و 2018 چین سرکوب شدید به نام مبارزه با تروریسم را در این منطقه انجام داد. چین در رابطه با امنیت منطقه شینجیانگ و کشورهایی که مرز مشترک با شینجیانگ دارند بسیار متمرکز است.
و همچنان افزود:
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have a new road.
چین به این نظر است زمانی که یک جاده تازه فعالیت کند، آن هم با کشورهایی که مطمئن نیست که حکومت آن به گونه کامل امنیت را در کنترل داشته باشد و کشوری که شورشان ایغور در آن حضور داشتند، این بزرگترین نگرانی چین است. از زمانی که طالبان به قدرت برگشتند، این موضوع یکی از مهمترین موضوعات بحث بین طالبان و پکینگ است که طالبان چگونه می توانند که نگرانی چین را در این بخش رفع کنند که افغانستان بار دیگر پایگاه برای گروه های شورشی مبدل نخواهد شد. که بعداً احتمالاً حملاتشان را علیه سرمایه‌گذاری‌ها و پرسنل چین در افغانستان انجام دهند.
خواستم در مورد نگرانی چین از مقام‌های طالبان بپرسم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به گفتگو نشدند. حکومت طالبان و چین در حال حاضر هم روابط تجارتی دارند. وزارت صنعت و تجارت طالبان در نوامبر 2023 گفت که در 8 ماه نخست سال خورشیدی حدود 940 میلیون دلار تجارت با چین صورت گرفته که به گفته آن 28 میلیون دلار آن را صادرات و 876 میلیون دلار دیگر آن را واردات تشکیل می‌دهد. به گفته این وزارت بیشتر اقلام صادراتی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، جلغوزه سیاه و گیاه‌های طبی‌اند. در مورد این که آیا آرمان وصل شدن افغانستان با چین